اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلی معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلی معظمی.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام. مشروع خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در مقاله در روزنامه نیویورک تایمز با مشارکت معنادار اعضای جامعه مدنی و زنان افغان در نشست سوم دوحه تاکید ورزیده است. وی دیروز جمعه 8 ماه سرطان در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که در این مقاله خواهان تمرکز روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در نشست دوحه و فراتر از آن شده است. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان و میزبانی ملل متحد در 30 ماه جون و اول ماه جولای با حضور نمایندگان طالبان آغاز می شود. ملل متحد گفته است که هدف این نشست افزایش تعامل جهانی به شکل منسجم، هماهنگ و ساختارمند با افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. روزا اوتون بایوا، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، گفته است که نمایندگان زن و اعضای جامعه مدنی افغانستان در گفتگوهای اصلی نشست سوم دوحه حضور نخواهند داشت. روزمری دیکار لو، معاون سیاسی ملل متحد، در واکنش به انتقادات از دعوت نشدن اعضای جامعه مدنی و فعالان زن افغان در بحث‌های اصلی این نشست گفته است که این یک پروسه است و دیالوگ بین افغان‌ها نیست. در نشست دوم دوحه به میزبانی ملل متحد، طالبان دعوت اشتراک از سوی ملل متحد را نپذیرفتند، زیرا شرایطشان پذیرفته نشده بود. اما 3 زن و 2 مرد به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان در آن نشست اشتراک کرده بودند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از کمک 2.6 میلیون دلاری استرالیا به افغانستان خبر داد. اوچا پنجشنبه 27 ماه جون در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفت که این پول به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان داده شده است. این اداره همچنان از کمک استرالیا به افغانستان سپاسگزاری نموده، گفته است که این کشور بیش از 74 میلیون دلار استرالیایی به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. این صندوق در سال 2014 در افغانستان تأسیس شد و به گفته سازمان ملل متحد از آن زمان تا کنون بیش از 1 میلیارد دلار کمک دریافت کرده است. سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک به 25 میلیون نفر در افغانستان با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای آمریکا دنبال می‌کنید. مردم ایران دیروز جمعه 28 ماه جون با پای صندوق‌های رأی رفتند تا جایگزین ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین آن کشور را که در نتیجه سقوط هلیکوپتر جان باخت، انتخاب کنند. رای دهندگان ناچارند از میان 4 نامزد انتخاب کنند که به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی وفادارند. مراکز رای دهی ساعت 8 صبح به وقت محل باز شدند. معمولا وقت رای دهی در مراکز رای دهی در ایران حتی تا نیمه شب تمدید می شوند. انتخابات ریاست جمهوری ایران در حال برگزار می شود که از یک سو تنش ها در منطقه به دلیل جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در غزه و حزب الله در لبنان تشدید شده و سوی دیگر غرب فشارهای خود را به خاطر برنامه هسته‌ای ایران بر آن کشور افزایش داده است. بعید به نظر می‌رسد که انتخابات ریاست جمهوری تغییر عمده در پالیسی‌های جمهوری اسلامی ایجاد کند، اما نتیجه آن می‌تواند بر جانشینی علی خامنه‌ای رهبر 85 ساله ای ایران تاثیرگذار باشد. خامنه‌ای از سال 1989 بدین سو در قدرت است. این انتخابات در حال برگزار می‌شود که حکومت ایران به دلیل سرکوب معترضان، نارضایتی مردم از مشکلات اقتصادی و محدود کردن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی با بحران مشروعیت مواجه است. خامنه‌ای برای جبران مشروعیت از مردم خواسته است تا به طور گسترده در انتخابات شرکت کنند. حزب حاکم در آذربایجان، موسوم به حزب آذربایجان جدید، برخی از رویدادها را به عنوان دلایل تأخیر در برگزاری انتخابات این کشور توضیح داد. با گفته این حزب، برنامه‌هایی که قرار است در این کشور برگزار شود، به شمول کنفرانس تغییرات اقلیم، از دلایل تغییر یافتن زمان برگزاری انتخابات است. محکمه قانون اساسی بر روز پنجشنبه 7 ماه سرطان این تغییر را تصویب کرد. احزاب و سیاستمداران مخالف حزب حاکم از این اقدام انتقاد کرده، گفتند که هدف اساسی مهندسی نتیجه انتخابات است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده است که در دو هفته گذشته از ورود غیرقانونی 2581 تن به مرزهای این کشور جلوگیری کرده است. زکی آک ترک، مشاور رسانه‌ای و روابط عمومی وزارت دفاع ترکیه نیز در نشست خبری پنجشنبه 27 جون گفت 467 نفر به اتهام ورود غیرقانونی به این کشور در دو هفته گذشته بازداشت شدند. مقام‌های وزارت دفاع ترکیه بدون تذکر نام گروه اعلام کردند که 16 تن از بازداشت شده گان وابسته و گروه‌های تروریستی هستند. زکی آک ترک ضمن ارائه گزارش هفتگی وزارت دفاع ترکیه گفت در 6 ماه نخست امسال 5215 تن به دلیل ورود غیر قانونی به این کشور دستگیر شده اند و نیز جلو ورود غیر قانونی بیش از 62000 تن به ترکیه گرفته شده است. این مقام ترکی جزئیات بیشتر نداد که این افراد متعلق به کدام گروه‌ها و سازمان‌ها هستند، اما افزود که بسیاری از آنها در شمال سوریه و عراق کشته شده اند. مقامات اسرائیل میگویند 68 تن به شمول 19 کودک بیمار یا زخمی با امراهانشان اجازه یافتند از نوار غزه بیرون و وارد مصر شوند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، از اوایل ماه می امسال این نخستین بار است که به مریضان اجازه ترک غزه داده می شود. اردوی اسرائیل بروز پنجشنبه گفت این اقدام در هماهنگی با مقامات جامعه جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا و مصر صورت گرفته است. در جریان جنگ که تاکنون 9 ماه از آن می‌گذرد، سکتور صحی غزه ویران و بسیاری از شفاخانه‌های آن بسته شده است. مقامات صحی غزه تحت کنترل گروه تندرو حماس گفتند که هزاران تن به تداوی در بیرون از غزه نیاز دارند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان گروه تروریستی می‌شناسند. کابینه حکومت آلمان بر مسوده قانون توافق کرد که بر اساس آن اخراج خارجی ها سهل می شود که از اعمال تروریستی توصیف می کنند. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شده است که نشر پیام‌های نفرت انگیز در جریان جنگ غزه در فضای مجازی افزایش یافته است. وزارت داخله آلمان گفت بر اساس این قانون جدید خارجی‌ها اگر در رسانه‌های اجتماعی حتی از یک عمل تروریستی یک پیام توصیفی و تمجیدی نشر کنند با اخراج از آلمان مواجه خواهند شد. اسرائیل 27 ماه جون گفت نمیخواهد با لبنان وارد جنگ شود، اما میتواند این همسایه اش را به عصر حجر بفرستد. این در حالی است که رئیس اداره بشری ملل متحد هشدار داده است که جنگ اسرائیل با لبنان ویرانگر خواهد بود. یو اف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در جریان سفرش به واشنگتن گفت کشورش میتواند لبنان را دوباره به عصر حجر بفرستد، اما نمیخواهد این کار را انجام دهد. وی افزود ما نمیخواهیم جنگ کنیم، اما آماده هر گونه وضعیت هستیم. پس از آغاز جنگ میان گروه حماس و اسرائیل در مرز لبنان با اسرائیل تقریبا همه روزه درگیری ها جریان داشته و حراس مبدل شدن این درگیری ها به یک جنگ تمام عیار در هفته های اخیر در حال افزایش یافت که حملات فرامرزی بیشتر شده و اسرائیل طرح تهاجم بر لبنان را تصویب کرد. جو بایدن و دونالد ترامپ در نخستین مناظره ریاست جمهوری سال 2024 بر همدیگر تاختند. جو بایدن رئیس جمهور کنونی و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا از آغاز مناظره ریاست جمهوری که از طریق شبکه تلویزیونی CNN نشر شد بر همدیگر تاختند و در مورد اقتصاد، امور خارجی، حق سقط جنین و مهاجرت از مرکز مکزیکو به ایالات متحده مشاجره کردند. بایدن تلاش کرد توازن را میان توصیف از نظارت اقتصادیش و پذیرفتن این که نرخ‌های بلند آمریکایی‌ها را آسیب می‌رساند نگه دارد. در این حال دونالد ترامپ دستاوردهای اقتصادیش و رسیدگی حکومتش به همگیری کووید 19 را تجلیل کرد. در جریان این مناظره هیچ تماشاگری حضور نداشت و دو نامزد را شماره از مشاورانشان همراهی کردند. جیل بایدن بانوی نخست در استودیوی تلویزیون حضور داشت، اما میلانیا همسر ترامپ در آنجا نبود. شماری از جمهوری خواهان که میخواهند معاون ترامپ شوند در مقر CNN حضور یافتند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر میرسد و آنچه میشنویم منعکس کننده آنچه میبینیم نیست، به دنبال حقیقت میبریم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته میشود، اعتماد از بین میرود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور روز پنجشنبه نخستین مناظره انتخاباتی خود را برگزار کردند. کالایو خبرنگار صدای آمریکا نظری انداخته به این مناظره که با هم برگردان این گزارش را از عبدالواجد عادل می شنویم.
جو بایدن و دونالد ترامپ هر کدام اجندای خود را که چرا باید رئیس جمهور بعدی شوند به رای دهندگان عرضه کردند. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی میگوید که اقتصاد ایالات متحده در حال نابودی است. ترامپ در مناظره اتلانتا که توسط شبکه خبری CNN میزبانی شد گفت که امریکا به قول وی در حال ورشکستگی است. او گفت بایدن کار ضعیفی انجام داده است. تورم کشور ما را میکشد. این کاملا ما را میکشد. بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی میگوید اقتصاد ضعیفی را که از ترامپ به عرض برده بود تغییر داده است. در مناظره اتلانتا بایدن گفت که کارهای بیشتری در مورد اقتصاد وجود دارد. او گفت که اداره او در تلاش است تا قیمت مواد غذایی را پایین بیاورد و این کاری است که ما انجام خواهیم داد. نظرسنجی های عمومی نشان می دهد که این رقابت تنگاتنگی است و اقتصاد و مهاجرت مهمترین مسائل برای رای دهندگان است. ترامپ در این مناظره می گوید بایدن در محافظت از امریکایی ها در برابر مهاجران غیرقانونی که مشغول به کار هستند شکست خورده است. ترامپ گفت که ایالات متحده سرحدی دارد که خطرناکترین نقطه جهان است. خطرناکترین مکان در همه جای دنیا محسوب می شود و او آن را باز کرد و این قاتلان وارد کشور ما می شوند و به تجاوز به زنان و کشتار می پردازند. در این مناظره بایدن برای دهندگان درباره سیاست جدایی خانواده های مهاجر توسط اداره ترامپ یادآوری کرد و گفت زمانی که ترامپ رئیس جمهور بود او کودکان را از مادرانشان جدا می کرد، آنها را در قفس می گذاشت و مطمئن می شد که خانواده هایشان از هم جدا شدند. ترامپ درباره جنگ در اوکراین گفت اگر او رئیس جمهور می بود، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هرگز به اوکراین حمله نمی کرد. ترامپ گفت که جنگ بین پوتین و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را به عنوان رئیس جمهور منتخب خاتمه خواهد داد. او گفت قبل از این که در 20 جنوری به قدرت برسم این جنگ را حل خواهم کرد. بایدن گفت که عدم حمایت ترامپ از متحدان آمریکا روسیه را جسورتر می کند و تهدید به جنگ گسترده‌تر در اروپا می کند. او گفت پوتین همه اوکراین را می خواهد. این چیزی است که او می خواهد و بعد شما فکر می کنید او در آنجا متوقف می شود. به نظر شما اگر او اوکراین را بگیرد وقتی او را متوقف کند فکر می کنید چه اتفاقی برای پولند و بلاروس می افتد؟ این اولین مناظره نامزدان ریاست جمهوری در تاریخ ایالات متحده بود که در مراحل اولیه کمپاین انتخاباتی برگزار می شود و ترامپ و بایدن دو کاندید ریاست جمهوری که به طور رسمی به عنوان نامزدهای احزابشان معرفی نشدند در آن اشتراک کردند. آنها 75 روز فرصت دارند تا قبل از مناظره بعدی در ماه سپتامبر رای دهندگان را متقاعد کنند که آنها را انتخاب کنند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
زمان سانگزای استاد انستیتوت پسیفیکا در ایالت کالیفرنیا میگوید که در نخستین مناظره بین جو بایدن و دونالد ترامپ افغانستان بیشتر به حیث یک موضوع حاشیه‌ای پرداخته شده است. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی و آقای سانگزای.
موضوع افغانستان هم توسط ای دو نامزد شب گذشته مطرح شد. نظر شما در مورد نظریاتشان در مورد افغانستان چی است؟
به نظر من صحبت اینها در افغانستان صرف به شکل حاشیه‌ای بود. منتها مشکلی که از باز هم ترامپ به ای ادامه کرد که خب امو طرز خروج قوای امریکایی از افغانستان به شکل لازمش نبود. ولی واقعیت امری است که خود ترامپ بود که این سیاست که سیاست هم نبود. هر روز که میخواست میگفت که امروز عساکر ما بود از سوریه برای امروز عساکر ما بود از لیبیا برای امروز از افغانستان برای و خود خروج عساکر افغانستان بدون هیچ برنامه با وزارت دفاع امریکا یا با وزارت خارجه امریکا صورت نگرفت. بنان به شکل آنی و بدون تدبیر و سنجش بود. بنان جو بایدن در یک حالت قرار گرفت که باید یک سیاستی را که ناسنجیده به او اقدام شده بود او را پیریزی کنه و طبعا که خروج قوای امریکا و افغانهایی که با اونها هم کاری کرده بودن به شکل لازمش صورت نگرفت که از اون نگاه انتقاد بر جا بود.
رضای صاحب، آیا کدام لحظه یا موضوع خاص در این مناظره که دیشب تماشا کردین اتفاق افتید که بیشتر توجه رسانه‌های امریکایی را به خود جلب کرده باشه؟ اگر اون موضوع چی بوده؟
معمولا رسانه های امریکایی به چیزهای ظاهری زیادتر ارزش میدن و تشویش هایی که موجود بود این بود که می گفتن به طور مثال که هر دو سنشان زیاد است و یکی که چی به چی نوع به اصطلاح جلوه میکنه یا به نظر مردم میاین و از اون نگاه متوجه شدن که اما مسئله سن جو بایدن زیادتر مورد توجه قرار گرفت به توجه منفی البته بخصوصی که البته دموکرات ها میگویند که خب یک مریضی یا ریزش و اینها داشت نه صدایش بود نه البته در بسیاری جا کلمات و عباراتش یک ذره غیر منسجم بود. این قابل تشویش نه تنها برای دموکرات هاست بلکه برای تمام امریکایی هاست.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نشست سوم دوحه به میزبانی معاون منشی عمومی ملل متحد و اشتراک کنندگان نمایندگان حدود 25 کشور جهان روز یکشنبه آغاز می شود. ملل متحد به خاطر اشتراک طالبان در این نشست از دعوت کردن فعالان حقوق زن و حقوق بشر در این نشست صرف نظر کرد، اقدامی که انتقادهای گسترده را دامن زده است. سارا زمان خبرنگار صدای آمریکا در مورد آجندای نشست دوحه گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از عبدالواجد عادل میشنویم.
از 3 سال پیش که طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند، زنان تا حد زیادی از زندگی عمومی حذف شدند. یک زن افغان که به دلایل امنیتی به نام مستعار مریم معرفی شده است، در میان هزاران نفر است که از ممنوعیت تحصیل زنان توسط طالبان آسیب دیده است.
من داخل پانتون کابل بودم و میخواستم برای ماستری خود اقدام کنم و زمانی که خبر شنیدم که امو هیئت اداری برای ما فرم ماستری را ندادن، گفتن شامل دختران نمیشه، من خیلی ناراحت شدم و واقعا امی تمام رویاهای من فکر کردم که از دست دادم و خیلی برای من غمگین کننده بود.
اکنون زنان افغان در 3 نشست از سلسله نشست های دوحه به رهبری ملل متحد که هدف آن بررسی تعامل با افغانستان است غایب خواهند بود. این سازمان برای آوردن طالبان به گرد همایی نمایندگان خاص کشورها برای افغانستان که از روز یک شنبه در دوحه آغاز می شود موافقت کرد که از زنان و فعالان حقوق بشر دعوت نکند. محبوب سراج از فعالان برجسته حقوق در افغانستان است.
ما صدای نداریم، حضور نداریم، آنها ما را نمی خواهند، دنیا در غیاب ما دوباره تصمیم می گیرد، این دیگر خیلی زیاد شد.
چندین فعال افغان خواستار تحریم این کنفرانس شدند. مدافعان حقوق بشر نگرانند که این کنفرانس ممکن به حکم روایی طالبان مشروعیت ببخشد. اما روزا اوتنبایوا رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان این نگرانی را رد می کند.
نمیتوان از این زیاد تکرار کرد که این نوع تعامل مشروعیت یا عادی سازی نیست.
با این حال طالبان این را یک پیروزی دیپلماتیک می دانند. آصف درانی نماینده خاص پاکستان برای افغانستان می گوید که حضور طالبان در میز مذاکره یک ضرورت است.
So, Taliban are a reality. They have brought peace in the
طالبان یک واقعیت است. آنها صلح را در کشور به ارمغان آوردند. من این را نمی گویم. این یک واقعیت پذیرفته شده بین المللی است. بنابراین در مورد آن چه باید کرد؟
بجای دیپلمات های ارشد، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان رهبری هیئت را از کابل بر عهده خواهد داشت. گفتگوها بروی توسعه تجارت خصوصی، مسائل بخش مالی و بانکی و معیشت بدیل برای دیهاتیان متاثر از ممنوعیت کشت کوکنار توسط طالبان متمرکز خواهد شد. محبوب سراج در این زمینه نگرانی دارد.
اگر این گفتگوها با طالبان پیش نرود، افغانستان به انزوا می رود. زمانی که افغانستان به طور کامل توسط جهان در انزوا قرار گیرد، بسیار وحشتناک خواهد بود.
اوتنبایوا گفته است که جامعه جهانی طالبان را در مورد حقوق زنان در کنفرانس تحت فشار قرار خواهد داد و پس از آن با فعالان دیدار خواهد کرد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
نظیفه جلالی فعال حقوق زنان در پیوند به نشست سوم دوحه میگوید که نشستی را قرار است ملل متحد پس از نشست دوحه با فعالان حقوق زن و حقوق بشر برگزار کند موثریت کمتر خواهد داشت. خانم جلالی همچنان در واکنش به دعوت نشدن زنان به نشست دوحه ملل متحد را به عملی کردن سیاست‌های مشابه به وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان متهم کرد. توجه کنید به این مصاحبه از همکارم فرخنده پیمانی با خانم جلالی.
خب ملل متحد میگه که نشست جداگانه روزمری و دیکارلو معاون سیاسی این سازمان با فعالان و نمایندگان زنان افغان در 2 ماه جولای برگزار خواهد شد. به نظر میرسه که این تصمیم از سوی ملل متحد در پی افزایش انتقادها به خاطر عدم حضور زنان در 3مین نشست دوحه صورت میگیره. نظر شما در مورد موثریت نشست 2 جولای و برگزاری از این دو نشست دقیقاً پی همدیگر چی میباشه؟
ببینین کار را که سازمان ملل متحد انجام میده به نظر من موثریتش بسیار کم خواهد بود، چرا که در این قسم از مذاکرات و در این قسم از جلسات عموما وقت بحث سر یک کشور مثل افغانستان میباشه و سر یک گروه مثل طالبان میباشه که در افغانستان حاکمیت میکنن و حاکمیت نامشروع میکنن. پس چانس اول، حق اول از مردم میباشه، از ملت از او کشور میباشه و زنان که شکار آپاراتای جنسیتی هستن، زنان که در افغانستان ما و شما میفهمیم که تمام فرامین منفی و حذف سیستماتیک از اینا توسط طالبان صورت گرفته، اما مستحقین اول بودن که باید در این نشست اشتراک میکردن. سازمان ملل متحد نشان داد متاسفانه که هیچ نوع فرقی بین از اینا و وزارت امر به معروف از طالبان نیست. اونا سیستماتیکلی در افغانستان زنان را از مشارکت سیاسی، از مشارکت اقتصادی و تمام حقوق انسانی و ابتداییشان محروم ساختن. سازمان ملل متحد هم زنان افغانستان که در حال تبعید بودند، نماینده های زنان افغانستان را در خارج از کشور به شکل بسیار سیستماتیک از تریبیون های بین المللی کوشش میکنند که محروم بسازند، که من فکر میکنم این موثریت نداره. پوینت دومی را که من میخوایم اشاره بکنم خانم محترمی است که در این قسم از مذاکرات سازمان ملل متحد متاسفانه استقلالیت خود نتانست حفظ بکنه.
به نظر شما یا نشست سوم دوحه زمین اساس گسترش روابط طالبان با کشورها و در نهایت باعث برسمیت شناسی این گروه خواهد شد؟
به رسمیت شناسی ببینین از خود یک چند قاعده و قوانین را داره که یعنی اگر سازمان جامعه بین المللی اگر بخواه هم تا طالبا مشروعیت داخلی نگیره، مشروعیت مردم افغانستان را نگیره، من فکر نمی کنم جامعه بین المللی بر ای اقدام بکنه که چون من قسمی که گفتم حتی اینمی نشستم با اصول و قواعد که در مندیت سازمان ملل متحد به خاطر افغانستان افغانستان است، در منبیت شورای امنیت به خاطر افغانستان است، در تکر است و همونطور مسئله به رسمیت شناختن است که من فکر نمی کنم اینقدر دیدگاه جامعه بین المللی بر افغانستان یعنی بر طالبا مثبت باشه که این نشست سبب این شود که اینا طالبان را به رسمیت بشناسند. قسمی که من پیشتر اشاره کردم در صحبت های خود، بیشترین اقدام جهان جامعه بین المللی بر فعلا ای است که چطور میتونن طالبان را امون نفع سیاسی که از کشورهای قدرتمند هست، چطور میتونن امون نفع سیاسی خود، نفع اقتصادی خود به دست بیارن. یک موضوع بسیار مهم و میست که ما باید دیر از یاد نبریم، امی روابطی که میان کشورهای منطقه بر فعلا با طالبان است و اینمی روابطی که کشورهای غربی به شکل بسیار غیر مستقیم دیدارهای را داشتن، مثلا صحبت‌های رئیس یونامارش ما با طالبان شنیده باشین، بیانیه‌ای را که در مورد از این نشست دادن. این مسائل است که اینا دیپلماسی میکنن، از روی سیاست بعضی کارا را انجام میدن، بعضی اقدامات را میکنن، ولی بالای طالبان 100% اطمینان ندارن.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
معصومه علیزاده با اسکل سوار 28 ساله افغان به حیث سرتیم تیم پناهجویان که متشکل از ورزشکاران کشورهای مختلف است و از حدود 120 میلیون پناهجویان در جهان نمایندگی میکند، در مسابقات المپیک تابستانی پاریس به نمایندگی از افغانستان اشتراک میکند. شرح بیشتر در این گزارش از همکارم خدیجه الکوزی.
یک تیم متشکل از 3 مرد و 3 زن در یک اقدام نمادین برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدن طالبان در بازی های المپیک تابستانی پاریس در ماه آینده از افغانستان نمایندگی خواهد کرد. یکی از اعضای این تیم معصومه علیزاده بایسکل سوار افغان است که در یک تیم متشکل پناهندگان چندین کشور به این مسابقات می رود.
زمانی که به طور رسمی این وظیفه را برایم پیشنهاد کردن احساس افتخار کردم و خوشحال هستم. رئیس تیمی هستم که از بیش از 120 میلیون پناهنده و آوارگان نمایندگی می کند که به دلایل کشور خود را ترک کردند. این برایم مایه افتخار است، اما یک مسئولیت بزرگ نیز است.
حکومت طالبان بر زنان و دختران محدودیت‌های را وضع کرده است که توسط ملل متحد به عنوان آپارتاید جنسیتی محکوم شده و از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 حکومت این گروه توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده که نقش افغانستان را در این ورزش بین المللی پیچیده می سازد. کمیته بین المللی المپیک هفته گذشته اعلام کرد که یک تیم متشکل از 3 مرد و 3 زن پناهجوی افغان در این مسابقات از افغانستان نمایندگی خواهد کرد. بانوان در رشته های دوش و بایسکل سواری رقابت میکنند و همتایان مرد آنها در رشته های دوش، آب بازی و جدو رقابت خواهند کرد.
من صرف امیدوارم که زنان هر کشور از حقوق اولیه و بشردوستانه خود برخوردار باشند. آنها بتوانند ورزش، کار و تحصیل کنند و برای افغانستان همچنین آرزو دارم. زنان افغان همچنین حق دارند تا مثل کشورهای دیگر کار عادی انجام دهند. این امید و آرزوی من است که دیگر شاهد گریه زنان پشت درب مکاتب نباشیم.
ورزشکاران افغان با بیرق و سرود ملی نظام جمهوریت در این بازی ها رقابت خواهند کرد. حکومت طالبان توسط هیچ کشور دیگر به رسمیت شناخته نمی شود و بیرق سفید آنها در پاسپورت های افغانستان و لباس های تیم های ورزشی که در سطح بین المللی رقابت می کنند دیده نمی شود. حکومت طالبان مرتباً گفته است از ورزشکارانی که نمایندگی از افغانستان در مسابقات بین المللی می کنند حمایت می نماید، ولی این امر شامل زنان نمی شود.
و حالا میرسیم به پایان برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.